سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. بختگان دومین دریاچه بزرگ ایران واقع در استان فارس، زیستگاه حیوانات بومی و مهاجر و آبشخور گیاه و خاک و انسان و حیوان خشکید و بیابان شد. دریاچه بختگان در دهه 40 منطقه حفاظت شده نام گرفت. در دهه 50 پناهگاه حیات وحش خوانده شد و در دهه 70 در محدوده پارک ملی قرار گرفت. اما این نام‌های پرتمطراق و دهان پرکن هم نتوانست جلوی خشکیدنش را بگیرد. برخی کارشناسان بهره برداری بی‌رویه از حوزه آبخیز دریاچه را دلیل خشکیدن بختگان می‌دانند. گفته می شود تمامی تالاب‌های اقماری بالادست بختگان خشک شده و آبی نیست که به کام خشک آن بریزد. در دیدگاه همراه با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست از کانادا، دلایل خشکیدن بختگان و آثار زیست محیطی آن را بررسی می کنیم. آقای خسروی فرد، بختگان به چه علت خشکید؟ خشک شدن دریاچه با این وسعت در چه بازه زمانی اتفاق افتاده و تغییرات اقلیمی دریاچه رو خشکوند یا عامل انسانی؟
میدونید مطالعات خیلی زیادی روی دریاچه بختگان انجام شده که دانشگاه‌های مختلف در ایران انجام دادن و این مطالعات شامل ویژگی‌های شناخت ویژگی‌های دریاچه بختگان بوده، دلایل خشک شدنش و همینطور عواقب خشک شدنش. اما متأسفانه هیچ کدوم از اینا رو نه مسئولان بهش توجه کردن و نه اصلا من فکر می‌کنم که اونها رو خونده باشن. و باز متأسفانه باید بگم که خشک شدن این تالاب بین‌المللی یک آبروریزی در سطح جهانی میتونه باشه برای ایران. به هر حال می‌دونید این تالاب در کنوانسیون رامسر ثبت شده و کنوانسیون و کنفرانسش و نشستش در 1349 در ایران انجام شد و به هر حال یک شهرت جهانی داره، چه کنوانسیون رامسر چه حتی تالاب بختگان. و ممکنه که گفته بشه دلیل خشک شدن تغییرات اقلیمی است یا خشکسالی هاست یا کاهش بارندگی، که بله اینها البته اثر داره ولی دلیل اصلی نیست. دو رودخانه کر و سیوند عامل اصلی تغذیه دریاچه بختگان بودن و روی این دو رودخانه سد ساخته شد، سدهای کور و سیوند، و میبینیم که از سال 86 به این طرف دریاچه به تدریج شروع کرد به کم آب شدن و خشک شدن. دریاچه‌ای که یک زمانی 120 هزار هکتار و شاید حتی بیشتر مساحتش بود و در زمان پرآبی تشک و بختگان که دو دریاچه بودن به هم میپیوستن و یک دریاچه را تشکیل میدادن.
این دریاچه بیش از 50 سال پیش منطقه حفاظت شده اعلام شده بود. مشخصا چه حفاظتی از بختگان شد که امروز یک بیابان از اون باقی مونده؟ آقای خسروی فرد،
دریاچه بختگان همچون که عرض کردم در کنوانسیون رامسر ثبت شده به عنوان یک تالاب بین المللی است. قبل از برگزاری کنفرانس رامسر در ایران که در سال 49 برگزار شد، دو سال قبل از اون در واقع دریاچه بختگان حفاظت می شد از طرف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید وحش که بعدن شد سازمان محیط زیست. و خب حفاظت از این منطقه در توسط سازمان محیط زیست بیشتر تاکید داره بر حفظ پوشش گیاهی، حفظ جانورانش، حفظ سیمای طبیعیش به طور کلی، ولی در نظر بگیرید که قسمت اعظم مسئله یا جریان حیاتی دریاچه ها دست وزارت نیروست و طبیعتاً وقتی وزارت نیرو با همراهی و همکاری وزارت کشاورزی سدسازی میکنن به دلیل توسعه کشاورزی و باغداری و غیره، کاری از دست سازمان محیط زیست و اون فعالیت‌های حفاظتیش بر نمیاد و میبینید که بعد از بیش از همونجور که اشاره کردید بیش از 50 سال هزینه‌ای که برای این منطقه شده برای حفاظتش، برای نگهداریش، برای گیاهانش، برای جانورانش به یک شرایط بسیار بغرنج امروز رسیده.
خشکیدن بختگان چه آثاری در آب و هوای منطقه به جا میگذاره آقای خسروی فرد؟
میدونید دریاچه ها فقط یک پهنه آبی نیستن، یک اثراتی در کل منطقه میگذارن، مثلا تعدیل کننده ی هوا هستن، مثلا رطوبت رو در منطقه میتونن که افزایش بدن، میتونن جلوی گرد و غبار رو بگیرن، جاذب های گرد و غبار هستن. ولی وقتی که خشک میشن رطوبت از دست میره، رطوبت خاک به تدریج کاهش پیدا میکنه، خودشون عاملی میشن برای ریزگرد ها، برای گرد و غبار. در نظر داشته باشید دریاچه ها در پایین دست رودخانه ها هستن، یعنی تمام موادی که رودخانه ها با خودشون حمل میکنن در نهایت به دریاچه ها یا تالاب ها سرازیر میشه و این مواد ممکنه مواد سمی باشه، ممکنه مواد شیمیایی باشه. و وقتی که دریاچه خشک میشه این مواد سمی و شیمیایی که هنوز در واقع ویژگی های خودشون رو حفظ کردن در معرض باد قرار میگیره، ممکنه منتشر بشه، ممکنه که در حتی به افراد، به مردم اون محل هم در واقع منتقل بشه و باعث بیماری ها و گرفتاری هایی هم حتی بین مردم بشه. یعنی نه تنها در طبیعت اون اکوسیستم طبیعی هلوهوش خودش خوش شدن دریاچه بختگان میتونه اثر بذاره، بلکه میتونه افراد و مردم رو هم سلامتیشون رو به این ترتیب تحت تاثیر قرار بده.
اقتصاد منطقه چه اندازه به بختگان وابستگی داشته آقای خسروی فرد و حالا که دیگه وجود نداره مناسبات منطقه رو دستخوش چه تغییراتی میکنه؟
میدونید کشاورزی در منطقه و همینطور باغداری در منطقه به طور غیر مستقیم از بختگان سود میبرد، مثل همون اثر در واقع تهدید کنندگی هوا که عرض کردم خدمتتون. نکته جالب اینجاست که کشت در واقع کاشت درختان انجیر در منطقه در اطراف دریاچه بختگان در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته. در نظر بگیرید که برای هر کیلوگرم انجیر حدود 3350 لیتر آب لازمه و این افزایش مصرف طبیعتاً باعث میشه که آب کمتری به خود دریاچه برسه و بعد دریاچه که خشک میشه یواش یواش اثراتی که میذاره مثل دامینو افکت که یا اثر دومینویی که خواهد داشت، حتی این درختان انجیر رو هم تحت تاثیر قرار بده، کشاورزی رو تحت تاثیر قرار بده، گیاهان دارویی که مردم اونجا به هر حال برداشت میکردن یا کشت میکردن اونها هم به تدریج از دست بره و کاهش پیدا کنه و همینطور گردشگری. به هر حال گردشگری یک منبع اقتصادی است، یک فعالیت اقتصادی سادیست و این گردشگری هم به دلیل خوش شدن دریاچه کاملا از بین خواهد رفت و دیگه اگر امیدی بود برای این که مثلا طبیعت گردی رونق چشمگیری اونجا داشته باشه، این چشمانداز هم از بین خواهد رفت. در این حال بر اساس مطالعاتی که چند سال پیش دانشگاه شهید بهشتی انجام داد مشخص شد با خوش شدن دریاچه بختگان میزان سرقت افزایش پیدا کرد. سارقین از یک طرف دریاچه به طرف دیگه میرن با استفاده از موتورسیکلت و کالای دزدی رو به جای اینکه از جاده حمل کنن از کفه خشک دریاچه حمل میکنن و در این حال بر اساس مطالعه مشخص شده که میزان مصرف برق در حاشیه دریاچه بختگان افزایش پیدا کرده به دلیل خشک شدن دریاچه و همون نقش تعدیل شدن آب و هوا که از بین رفته، طبیعتاً مصرف برق برای استفاده از دستگاه‌های برودتی یا خنک کننده ها نیز افزایش پیدا کرده.
محیط زیست گیاهی و جانوری از خشکیدن بختگان چه آسیب‌هایی دیدند آقای خسروی فرد؟
می‌دونید اگه اخبار رو نگاه بکنید می‌بینید که در سال‌های اخیر به خصوص از اواخر دهه 80 به این طرف هر از گاهی صحبت کم شدن آب دریاچه بختگان بوده، شو بالا رفتن شوری دریاچه بوده و بعد گرفتار شدن پرنده‌ها و فلامینگوها، عکس‌های بسیار در واقع دردآوری هم منتشر شده، ویدیوهای ناراحت کننده و دردآوری هم منتشر شده از این وضعیت. در نظر بگیرید قبل از انقلاب بیش از 1,200,000 پرنده وارد در دریاچه بختگان زندگی میکردن، زمستان گذرانی میکردن، تعداد زیادی فلامینگو و پلیکان و انواع اقسام پرندگان دیگر در اون منطقه جوجه آوری میکردن در تشق و بختگان. اصلا زیستگاه بسیار با کیفیتی بود برای پرندگان آبزی و کنار آبزی. خب الان میبینید که دیگه این وضعیت وجود نداره. درختان مثلا فرض کنید بادام وحشی یا بادام کوخی که در اطراف دریاچه بود به تدریج خشک خواهد شد، گیاهان دیگه به همین ترتیب، برای اینکه اون رطوبت و اون شرایط آب و هوایی که دریاچه درش تأثیر داشت و دخیل بود داره از بین میره. بنابراین میبینید که هم گیاهان هم جانوران منطقه از بین خواهد رفت به دلیل خشک شدن بختگان و تشک. البته
آقای خسروی فرد در نهایت میخوام ازتون بپرسم به عقیده شما آیا احیای بختگان امکان پذیره؟
اگر که بخوام خیلی خوشبین باشم باید بگم بله به سختی، ولی اگر بخوام واقع بین باشم باید بگم متاسفانه با مدیریت فعلی که در سرزمین حاکم هست نه، امکان پذیر نیست. و خب شما اگر بخواید بپرسید که چرا، من ارجاعتون میدم به سایر تالاب ها و دریاچه ها، از جمله مثلا فرض کنید معروف ترینش دریاچه ارومیه یا حتی دریاچه های سگانه هامون که ممکنه اونو بگید که به هر حال به خاطر ورود آب از طرف افغانستان بوده که جلوشو گرفتن، ولی دریاچه های داخلی دیگر رو که میبینید و رودخانه ها رو که میبینید متوجه میشید، یا همین وضعیت زاینده رود رو که میبینید متوجه میشید که با مدیریت فعلی امکان پذیر نیست که بختگان احیا بشه. در نظر بگیرید 600 میلیون متر مکعب آبی که از طریق رودخانه کر وارد میشد به دریاچه بختگان جلوش گرفته شده و در سالهای اخیر تقریبا به صفر رسیده و آبی وارد بختگان نشده. حدود 200 250 میلیون متر مکعب در سال روان آب وارد می شده که این روان آب ها هم وارد نمیشه، کاهش چشمگیری پیدا کرد. مجموعه این عوامل رو که نگاه بکنید و بگذارید کنار افزایش زمین های کشاورزی، تبدیل شدن برخی از زمین های کشاورزی یا حتی در واقع زمین‌های منابع طبیعی به انجیرستان، می‌بینید که بازگردوندنش به شرایط قبلی در صورتی عملی هست که یک دولت مقتدری سر کار باشه، که یک وجاهتی داشته باشه و یک مشروعیتی و یک مقبولیتی بین مردم داشته باشه و واقعا خودش هم عزم اینو داشته باشه که چنین کاری رو انجام بده. می‌بینید اینا وجود نداره. بنابراین من با کمال تأسف باید بگم دریاچه تشک و بختگان که یک زمان یک دریاچه بزرگی می‌شدن در زمان پرآبی بیش از 120 هزار هکتار و همینطور دریاچه یا تالاب کمجان که اینا به هر حال یک تالاب‌های سگانه مهمی بودن، یک اکوسیستم وسیع رو در بر می‌گرفتن، اینها کم کم دیگه داره از دست خارج میشه، امکان احیاش نیست. در نظر بگیرید که در سال 1349 وقتی که کنوانسیون رامسر داشت در ایران امضا میشد، در افتتاحیه‌اش پیامی از شاه ایران قرائت شد که نشون میداد چقدر دولت و چقدر حکومت اون زمان نسبت به طبیعت و منابع طبیعی اهمیت میده، به طوری که حتی در اون پیام اومده بود که ایران حاضر است یکی از تالاب‌های خودش رو در اختیار یک سازمان بین‌المللی قرار بده برای مطالعه و امور حفاظت که به نمونه و الگویی برای دنیا تبدیل بشه. البته اون زمان هیچ سازمان بین‌المللی نبود که بتونه این چنین مسئولیتی رو به عهده بگیره، ولی در ایران انقدر این فکر حفاظت محیط زیست پیشرو بود که میتونست به جامعه جهانی پیشنهاد بده و جامعه جهانی رو با خودش همراه بکنه و امروز یکی بعد از دیگری دریاچه و رودخانه‌هاش رو داره از دست میده و کشوری که بنیانگذاری و در واقع مهد کنوانسیون رامسر، کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها بود، به جایی رسیده که باید در مقابل جهانیان شرمسار باشه.
سپاسگزارم از شما سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست از تورنتو، کانادا. و با سپاس از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.